دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم، اثر متین ایزدی، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت پنجم. دکتر علی همانطور خوابیده بر آب، نگاهی به پایه‌های دیگر سکو انداخت. بر سطح سرد یکی از پایه‌های عظیم سکو نردبانی فلزی قرار داشت که ابتدایش اسکله چوبی پوسیده‌ای در آب و انتهایش به اتاقی که کنترل یکی از جر ثقیل‌های نصب شده بر سطح سکو می‌رسید. دکتر علی که امیدوار شده بود چرخید و با شتاب به سمت اسکله پوسیده شنا کرد. برای آنکه زودتر برسد سرش را زیر آب برد و شروع کرد زیرآبی شنا کردن. چشمانش را باز کرد. شوری آب این دریا برایش عادت شده بود. پایه‌های عظیم و جسه عنکبوت در میان گل و لای کف دریا فرو رفته بودند. اطراف جای نیش‌ها زنگار بسته بود و دسته‌ای کیلکو داشتند اطراف پایه بتونی می‌چرخیدند که با گذر دکتر علی پراکنده شدند. دکتر علی همینطور که داشت حباب‌های ریز هوا را با دقت و کنترل بیرون می‌داد، با نگاه پوسیدگی‌های روی آهن پاره‌های اطراف پایه را دنبال کرد تا به کف دریا رسید. از دیدن منظره زیرش جا خورد و دیگر پا نزد. همانطور زیر آب معلق ماند و به کف دریا خیره شد. تمام مرجان‌های کف دریا در نزدیکی پایه‌های غول‌پیکر سکو مرده بودند. هزاران مرجان سنگ شده سفید بر محل زخم‌های نیش عنکبوت مرهم شده بودند. به قبرستان اجساد قربانیان معبد الهی باستانی می‌مانست و صدها گلک که بر این مزارع غم‌زده رقص سوگ می‌کردند. دکتر علی لرزید. هم سرد شده بود، هم نفسش تمام شده بود و هم فشار آب گوش‌هایش را می‌فشرد. خودش را جمع کرد و با ضربه بدن بالا آمد. سری پا زد و به سطح آب رسید. در 2 متری اسکله پوسیده زیر پای بالا آمد. به اسکله پوسیده که رسید دست انداخت و روی آرنج‌هایش تکیه زد. تا نیم تنه خود را از آب بیرون کشید، نفس عمیقی را فرو داد و با یک زور اساسی خودش را روی اسکله پوسیده انداخت. نفس می‌زد و تصمیم گرفت لحظه‌ای بر اسکله کوچک بلو شود تا جانی تازه کند. همانطور که به آسمان آبی خیره شده بود، مرجان‌های مرده را به یاد آورد. این همه مرجان چرا در اطراف پایه‌های سکو مرده بودند؟ نشست و به ساحل نگاه کرد. آنقدر دور شده بود که دیگر موتورش را بر لبه ساحل تشخیص نمی‌داد. فقط خط باریک سیاهی را می‌دید که بر لبه ساحل حرکت می‌کرد. این وقت ظهر و در این گرما بعید بود که کسی اطراف ساحل رمچاه پیدایش شود. بلند شد و از پله‌های فلزی نردمان بالا رفت. در برابر عظمت الهی باستانی مورچه‌ای بود که از دیواری سنگی بالا می‌رفت. در میانه راه ایستاد. باد می‌وزید. زیر پایش را نگاه کرد. تقریباً 100 پله‌ای بالا آمده بود. بالای سرش را نگاه کرد. تقریباً 100 پله دیگر او را به اتاقی که فرمان جر ثقیل بزرگی می‌رساند که قطعاً مدت‌ها پیش از کار افتاده بود. بر سطح دریا، جاهایی که الهه سایه سهمگینش را نپراکنده بود می‌شد کف دریا را دید. آب بعضی جاها عمق زیادی نداشت و از همین بالا هم جزایر مرجانی زیر آب را می‌شد نظاره کرد. گورستان مرجان‌های قربانی شده مثل مرجان خودش که قربانی نظاره‌گریش شد. دکتر علی بالاتر رفت تا به زیر اتاقه که فرمان جر ثقیل عظیم جسه رسید. انتهای نردبان به دریچه فلزی می رسید که به کف اتاقه که فرمان جر ثقیل باز می شد. دکتر علی با یک دستش میله های نردبان را گرفت و سعی کرد با ضربه دست دیگرش دریچه فلزی کف اتاقه را باز کند، اما دریچه زنگ زده بود و تکان از تکان نخورد. دکتر علی چند بار دیگر با زور بیشتری تلاش کرد اما موفق نشد دریچه را باز کند. لحظه ای مکث کرد. باید کمی فکر میکرد. مهمترین سوال این بود که از کجا باید شروع میکرد. سطح سکو را نمیدید اما میتوانست میله ها، لوله ها، سیم ها و جر ثقیل های عظیمی را که از سطح معبد به آسمان رفته بودند ببیند. اگر صندوقچه عرب مرده روی سطح سکو می بود، احتمالاً تا الان توسط تیم های تخلیه تجهیزات پیدا شده بود. روی سطح سکوی نفتی هرچه بود میله بود و لوله و جر ثقیل که همه قیف شده بودند به سمت آن دکل بلند قرمز و سفید که تا آسمان رفته و خورشید را خراشیده بود. دکتر علی سردرگم پایین پایش را نگاه کرد. ارتفاع زیادی را بالا آمده بود. لحظه‌ای فکر کودکانه شیرجه از ذهن گند گرفته بزرگسالش عبور کرد و سریعا فکر را در نطفه کشت. او که فاصله سکو تا ساحل را نمی توانست تخمین بزند، قطعا موفق نمی شد معادله میزان سقوطش از چنین ارتفاعی در آب را حل کند. آن هم معادله‌ای که چندین مجهول داشت: عمق خلیج، وزن خودش، زاویه پرتاب اولیه، نیروی گرانش. بی خیالش شد. با سرعت از پله ها پایین آمد. اصلا نمیدانست دارد چه کار میکند. با خود اندیشید شاید بهتر بود اول با عامله یا جهازی کرایه‌ای میآمد و اطراف پایه ها را بررسی میکرد تا راه درست صعود به سطح سکو را پیدا کند. فکر بدی نبود، اما این بالا و کمی دیر به ذهنش رسیده بود، حالا که این همه شنا کرده و این همه پله را بالا آمده بود. عامله چی ها و جهاز چی های زیادی را میشناخت که میتوانست ازشان وسیله ای قرض کند. احمد محمدعلی، عبدالجواد کبرای حاج خانم خان باباجی، زکریای خاله ما سلطون، مجید خاله گل، مصطفی عم نسائی. در فکر جهازچی ها بود که پا بر اسکله پوسیده گذاشت. 40 دقیقه بعد که خسته از آن همه شنا به ساحل رمچاه رسید، هاشم خلو را دید که روی وسایلش بر ماسه های ساحل خم شده بود و داشت روی کفشایش را نگاه میکرد. کثیف و ژولیده و مثل زغال سیاه بود. پس آن خط باریک لبه ساحل که از برای سکو دیده بود هاشم خلو بود. فقط او و خلو ممکن بود آنقدر خل باشند که زیر تیغ برنده این آفتاب به ساحل رمچاه بیایند. آه خلو، به کفش مانه چی میخوای؟ هاشم خلو با دیدن بکسرعلی ترسید و چند قدم عقب عقب رفت و از کفش‌های او دور شد. دهل بزرگی بر گردنش آویخته بود که با چندین رشته تناب پوسیدن را به کمر و بازوهایش گره زده بود.
قضا میخواستم بلد به قضا.
قضا تو کفش مانه؟
قضا همه جا هست بلطف قضا.
بکسرعلی که نفس نفس میزد دستی بر زانوهایش گذاشت و خم شد. چند بار از بینی نفس عمیق کشید و از دهان بیرون داد. زیر چشمی مواظب رفتار هاشم خلو بود که داشت با تنابهای دهلش فر می‌رفت. نفسش که جا آمد بلند شد و به سمت وسایلش رفت. هاشم خلو چند قدم دیگر عقب رفت.
دهل بدنم برات انشالله به قصد خدا.
بکسرعلی بی توجه به هاشم خلو روی وسایلش خم شد و چک کرد ببیند همه چیز سر جایش باشد. پیراهن نخیش را از روی ماسه های طلایی برداشت و تکاند. هاشم خلو شروع کرد به دهل زدن و آواز خواندن.
در قرآن الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم.
بکسرعلی دکمه های پیراهنش را بست، خم شد و وسایلش را توی جیب های خیس شلوار جینش چپاند. باید قبل از غروب سراغ جهازچی ها و عامل چی هایی که می شناخت می رفت. احتمالا جهازچی ها را می شد در اسکله درگهان و عامل چی ها را در اسکله کندالو پیدا کرد.
محمد که بتو یاد از ایمون، محمد کفرو کرده مسلمون، محمد سفر دنیا و دین، شفیع ما فسیع ما امین.
بعد کفشایش را برداشت و به سمت آب برگشت و پاهایش را از ماسه های خیس بشوید. کفشا را بر لبه سنگی انداخت و پاهایش را در آب فرو کرد و بلا فاصله کفشایش را پوشید. هاشم خلو دست از دهل زدن برداشت و با احتیاط قدمی به سمت بکسرعلی پیش آمد.
ذکرم محمد کندمت خوشت نیومد؟
چرا خوشم اومد؟
پس سلوات بفرست سلام.
بکسرعلی از گوشه چشم نگاهی به هاشم خلو کرد. تا عاشورای 3 سال پیش لال بود و حرف نمیزد، اما زیر کتل آقا ابوالفضل شفا گرفته و به حرف آمده بود. از آن به بعد همیشه در جزیره با همین دهل میدیدنش که میکوبد و در مت ائمه اطهار شعر میخواند. خانواده ای نداشت. میگفتند مادر پیری داشته که سالها پیش از قشم به مشهد برگشته است. از خاطره مادر پیر هاشم خلو آنقدر میگذشت که هیچ یک از اهالی جزیره بعد از شفا گرفتنش به خودشان زحمت نداده بودند پیرزن را پیدا کنند یا به او خبر بدهند. البته که پیدا کردنش ممکن بود، به گورستان ختم شود.
بفرست جمال محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا دیگه برو.
قضا میخوام لیو خیلی فقیرم قشنمه.
بکسرعلی در حالی که به سمت موتورش میرفت دست در جیب کرد و یک اسکناس خیس بیرون کشید و به سمت هاشم خلو گرفت.
بیا بسون بسون، برو قضا تنه بگی.
هاشم خلو با ترس و احتیاط آرام قدمی پیش گذاشت و ایستاد. به شکل عجیبی از همه چیز میترسید. کمی اطراف را نگاه کرد. بکسر علی ایستاد و پول را در هوا تکان داد. نگاه آخر را به ساحل انداخت تا مبادا چیزی را جا گذاشته باشد.
بس اونه دیگه. ای گشنه نه.
هاشم خلو دو سه قدم دیگر با احتیاط برداشت و بعد پول را روی هوا از دست بکسر علی قاپید و دوباره دوید سر جای قبلیش با فاصله ایستاد.
قزان نداری.
پول دادمت که. برو قزان بسون.
هاشم خلو با خوشحالی شروع کرد به دهل کوبیدن و خواندن. دکتر علی به سمت موتورش رفت تا به سراغ عامل چیها و جهاز چیها برود. وقت تنگ بود و اگر غروب می شد همشان به دریا می زدن.
دویدم و دویدم داست دفن علی ذلفقار قلب البن علاقم سینه پاک محمد شکید بر زمین پیل جنگل علی ذلفقار
میچرخید و دهل میزد و میخاند که ناگهان ساکت شد و به دریا خیره ماند. بکسر علی که متوجه قطع شدن ساز و آواز شده بود روی موتور چرخید و قبل از رفتن نگاهی به هاشم خلو کرد. حتما باز داشت جن میدید. قبل از اینکه زیر کتل آقا ابوالفضل شفا پیدا کند بارها در مراسم زار نشانده بودندش تا جن از بدنش بیرون کنند، اما موفق نشده بودند. این بار جن نمیدید، بلکه به کشتی بزرگی خیره شده بود که آن سوی سکوی نفتی و در امتداد افق بر دریا آرمیده بود. با دیدن کشتی در دور دست ترسید و قدمی پس کشید. بکسر علی همچنان روی موتور ایستاده بود و او را تماشا میکرد.
یا مرتضی علی این اصلاحه
و شروع کرده دویدن. انگار سگی دنبالش گذاشته باشد با تمام توان میگرد. دکتر علی موتور را روشن کرد و دنبالش رفت. برایش جالب بود بداند هاشم خلو از چه میگریزد. لااقل روزی 100 کشتی از این آبها میگذشت و بعید بود خلو از کشتیها هراس داشته باشد. دکتر علی تا محکم گاز نداد به او نرسید. همانطور که میدوید به سمت دکتر علی چرخید که کنارش با موتور میآمد. نفس نفس تنم در حال دویدن فریاد زد:
مستقیم بپر بالا.
دکتر علی از سرعت موتور کاست و هاشم خلو که دهل‌هایش در حال دویدن تاپ تاپ صدا می‌دادند به سختی خود را ترک موتور انداخت. وقتی جایش درست شد و نشست روی شانه دکتر علی زد و گفت:
خدایا محمد علی و فاطمه زهرا نصرت شده ایشالله، علی مرتضی حکمت شده ایشالله.
نگریختی چرا؟
هاشم خلو با صدای گرفته هولناکی گفت:
خراب شیطون بود ولیدش.
بوی گند دهانش حتی در باد هم به مشام بکسر علی میرسید. چهره بکسر علی در هم رفت. لحظه ای از این که سوارش کرده پشیمان شد.
قراب شیطون به متاف شب ظاهر میشه، نه به آفتاب روز. من خودت نگفتی اینو سلاحه؟
این سلاح قراب شیطان دیگه.
بکسر علی گردنش را چرخاند. اول به چشمان هراسان هاشم خلو و بعد به این سلاح نگاه کرد که همچنان بر افق ثابت ایستاده و از دود کش بزرگش دود سیاهی بیرون می آمد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بلوای کذاب، نویسنده مرضیه رشید بیگی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: محمد آقا محمدی، اکبر مولایی، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، محسن بهرامی، مجتبی طباطبایی، ماندانا اصلانی، بهرام سروری نژاد. کارگردان ندا هنگامی، گوینده سرور پاکنشان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت اول،
آی مردم سنا بیایید، بیایید و بشتابید که اربابم اسفد هنسی مال و تجاری خود را به حراج گذاشته. بیایید، از اطلس و ادویه و حریر ماچین گرفته تا آینه و قماش و البسه رنگین، جلوتر بیایید، بیایید و چهره خیش در آینه بنگرید. آینه نمیخواهید؟ شال و سربند و مرکب زرین ببرید.
مرکب زرین دیگر چیست؟
نمیدانی مرکب زرین چیست جوانک نارس؟ مرکب زرین همان است که شاهان ساسانی با آن امریه بر لوح می نوشتند و کاهنان و موبدان آتشکده ها عطیه بر تومان.
دانستم. احتمالاً اربابت اسفد انسی نیز آن زمان که کاهن بوده با همین مرکب زرین محض عافیت شاهان دعا و ثنا می نوشته.
آی 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 جوانک نو مسلمان، تو که ارباب مرا به سخره می گیری؟ چگونه مسلمانی که نمیدانی غیبت کردن همان است و خوردن گوشت برادر دینیت همان؟
کدام غیبت؟ کدام برادر دینی؟ همه مردم صنعا اسفد انسی را به خوبی میشناسند. او کاهنی بود که بعد از اسلام آوردن مردم صنعا معبد رها کرد و خورجین تجارت بر دوش گذاشت.
آری، اما او اینک تاجری مسلمان است.
الله اعلم. من که تا کنون ندیدم اسفد انسی در مسجد صنعا به شهر ابن بازان حاکم پارسی صنعا که حکم از رسول خدا گرفته اقتدا کرده و نماز گزارد.
اسفد نماز خیش را فرادا میخواند، نمیدانید بدان عجمزاده ریز خار پارسی
ها. آی این صدای کیست که در میان مسلمانان چون جاهلان سخن میگوید؟
پهلوان فیروز دیلمی، خوش آمدی پهلوان، به صنعا خوش آمدی.
پهلوان چه سعادتی، به صنعا خوش آمدید.
خوش آمدگوییت را شنیدم قیس، پیش از آن که ببینمت گمان کردم صاحب آن صدا از اعراب جاهل بیابانهای نجد است که هنوز نه نام اسلام شنیده و نه از آیین رحمت و برادری رسول الله چیزی می داند. قرآن می فرماید برترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. این کلام را فهم می کنی قیس؟ برتری به قوم و نژاد نیست.
میدانم و شرم سارم پهلوان، به راستی که آدمی هر لحظه در زیان است، اما حقیقتش را بخواهید مسبب اصلی این جوانک بود. او با گفتار تمسخرآمیز خود مانع کسب حلال من شد.
آری روزبه،
مقصر خودش بود پهلوان، مرا جوانک نارس خواند، اما من به او اهانتی نکردم، تنها گفتم که اربابش اسفد انسی را هرگز ندیدم که در مسجد صنعا نماز گذارد.
او را ندیدی؟ مرا که دیدی؟
اما تو نامت قیس است نه اسفد انسی.
آری من قیس ابن عبد یغوسم و در حضور پهلوان فیروز دیلمی گواهی میدم که اسفد انسی تاجری موحد است و کثیر السفر، از یمن گرفته تا حضرموت و بحرین و احسا و بیابانهای نجد و طائف همه او را پیوسته در سفر دیدند. پس بدیهی است که تو او را هرگز در مسجد صنعا ندیده باشی، زیرا تو جز مسجد و کوشک حکومتی هنوز جایی نرفته ای.
آری من جایی جز کوشک حاکم پارسی نمی شناسم، زیرا خادم حریم شهر ابن بازان و بانویش آزاده هستم، نریز خار سفرهشان.
روزبه کوتاه کن، سخنانی از این دست جز نفاق و دشمنی حاصلی برای مسلمین ندارد، آن هم در شهری چون صنعا که نیمی از مردمانش پارسیند و رنجیده از جور شاهان به اینجا آمدند تا موهبت برادری و برابری را در سایه اسلام بیابند. پس مباد روزی که مردم رها شده از بردگی شاهان در این شهر به دام بندگی سخنان جاهلان افتند.
شیر مادر حلالت پهلوان، من نیز همین را میگویم. حال اگر رخصت دهید من به کسب حلال خود برسم. حیف است این جماعتی که اینا گرد بساط من جمع شدن دست خالی برد.
به کسب خود برس، من نیز باید بروم. روزبه؟
بله پهلوان فیروز.
قصد دارم به کشت بروم، تو با من نمیایی؟
زهی سعادت، البته که میایم پهلوان.
بیایید بیایید بخرید ببرید، آینه و البسه و شال و سربند ببرید، زرنین خوب میخک و سیر چوبک ببرید.
میشنوید پهلوان؟ آنچنان بازارگرمی بساط اسود انسی را میکند که انگار اموال خودش را برای فروش گذاشته.
مگر تو را نگفتم که این سخنان کوتاه کن؟
شرمنده ام پهلوان، اما چه کنم، دست خودم نیست. این قیس یا دروغگوست یا ابله که اینگونه مدعی مسلمانی اسود میشود. میگوید اسود بیشتر اوقات در صنعا نیست، حالان که من خودم همین امروز او را در شهر دیدم. آخر مگر می شود اسود مسلمان باشد و یک بار هم نمازش را به سرورمان شهر ابن بازان اقتدا نکند؟
خیال می کنی فقط خودت اسود انسی را می شناسی؟ نه، حتم بدان سرورت بیش از تو او را می شناسد، اما هرگز در ایمان او تجسس نکرده و نمی کند، مگر آن که دریابد او قصد توطئه و خیانتی دارد. حال بگو ببینم، تو از او خبر یا نشانه دیده ای؟
خب نه، اما دلم به منافق بودنش گواه میدهد.
به دلت بگو گواه خیش را برای خود نگه دارد. مسلمان دیده را نادیده باید بندارد، وای به آنچه ندیده است.
حق با شماست پهلوان. اجازه دهید دهانه اسبتان را بگیرم. حد دارم سرورم و بانویش از دیدار شما بسیار خوشنود می شود.
بعید می دانم چنین باشد.
بیشک چنین است. شما پسر عموی گرامی بانویم هستید و خیشاوند سرورم. مهمان نوازیم که در آیین ایران. مرا عفو کنید، نمی خواستم دم از تبار خیش زنم.
نیاز به عفو نیست روزبه، سخن از خصلت نیکوی آدمیان اگر اثر نخوت و قیاس با دیگران نباشد رواج نیکویی است. فراموش نکن که پیامبر ما نیز مهمان را حبیب خدا می دانند. اما افسوس.
چه شد پهلوان؟ چرا به ناگهان چهره تان در هم رفت؟
هیچ. بیا زودتر به کوش برویم. فقط این را بدان روز به که ممکن است روزهای سختی در راه باشد.
روزهای سخت؟
تو جوانی روز به، اما اینک وقت خامی و جوانی نیست، باید هوشیار باشیم. نه تنها تو که همه مسلمانان باید هوشیار باشند، زیرا اخباری که می رسد روزهای خوشی را نوید نمی دهد. بیا به کوشک برویم. برای
پس چرا نمی خرید؟ ارزان و الوان قبای کتان، بهایش کمتر از یک قرص نان. سکه از جگرتان جدا کنید، این همه کالای الوان هیچ یک از شما را نیازی نیست. به جهنم می خواهم که نخرید. بس مرا باش که بیجهت گلوی خود را جر می دارم. بروید به دنبال کارتان بروید. نمی فروشم. بسا برای زور زدن سرگرمیتون که برپا نکردم. دست بزن. خریدار نیستی، خرابکار نباش. برو. شما دیگر چه مردمی هستید؟ برو جوانه، برو.
چه شده قیس؟ چرا بسات جمع میکنی؟
بسات جمع نکنم چه کنم ارباب؟ این مردم سکی به جگرشون چسبیده، جلویم خشک شد بس که نره زدم. شما ها که هنوز ایستاده اید، چرا دنبال کارتان نمی روید؟
دهان ببند قیس، تو هنوز آداب کسب نمی دانی؟
آداب کسب می دانم، آداب بوزینه شدن و معلق زدن نمی دانم.
اینها چه مانده بگوین چون بوزینه خوشرخصی کنم تا شاید کالایی
بی جهت کالا به تو سپردم. بساط بکشا، بساط را دوباره بکشا، ببین خود چگونه این جماعت را وادار به خریدن میکنم.
بی فایده است درباب، بی فایده.
خاموش، آنچه گفتم انجام بده و به ایست و نظاره کن. آی مردم، ای اهالی صنعا، منم اسود، اسود انسی، همان که از قدیم تا کنون اندیشه ای جز سعادت شما نداشته. روزگاری تنها متاع من ادعیه خیر بود برای شما و اینک به برکت همان ادعیه نعمتهای فراوان برای تان برمغان آوردم. پس جلو بیایید، بیایید، خود را از نعمات محروم نسازید. این بساط برای رضا و سعادتمندی شما گسترده شده. بیایید و هر چه میخواهید در اینجا بیابید. جلو بیایید، بیایید، نترسید، خرجی برای تان ندارد. نگاه کنید، لمس کنید، برانداز کنید، امتحان کنید، مشامتان را از عطر خوش ادویجات پر کنید. چه عطری، بیایید، بیایید، عطرش برای تان کفایت نمی کند، بچشید و مزه مزه کنید. آری آری، جلو بیایید، بیایید. اینها همه نعمات الهی است، چرا خود را از اون محروم می کنید؟ امتحانش که ضرر ندارد، خرج ندارد. بیایید، مگر نان که آدمی یک دم است و یک آه.
آره آره،
پس چرا از نعمات و لذایز زندگی محروم بماند؟
آسان
بیایید، بیایید، خوب نگاه کنید، برانداز کنید، بپوشید و امتحان کنید تا مطمئن شوید اسود چون دیگر سودا زدگان نیست که تنها به خالی شدن کیسه شما بیاندیشد. اسود انسی برای راحتی و سعادت شما این تهبه را برمغان آورده. به این حریر الوان نگاه کنید، یک قبارش کافی است تا کنیز خانه تان رو چون خاتونی فریزاد کنه. بیا 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 جوان، بیا بیا، میبینم که چشم از این پارچه الوان بر نمیداری، بی تردید آن را برای نوعروزت میخواه.
کسی به من زد نمیده،
خدا نیاورد، خدا نیاورد. مگر میشود جوان رعنا و زورمندی چون تو هزاران خواهان نداشته باشه؟ فرزندم، یک قباره از این حریر ماچین را به هر دختری پیشکش کنی، همه عمر کنیزت خواهد شد.
راست میگویی؟
آری.
نسی هم میدهی؟
آری آری آری، اما بهتر است قبل از پیشکش کردن حریر به دخترکان به فکر یک قبای کتان برای خودت باشی. نگاه کن، یا یا بگذار این یکی را به دوشت بیندازم. گویی بر قامت تو دوخته شده.
آره قشنگ است، قشنگ است، خیلی وقت بود که قوایی رو به تن نکرده بودم.
اینکم ما زمان کهنه بوشی به سر آمدیم، وقت تو بلند بوده فرزندم که این قوای کتان درست اندازه قامت توست.
اما پولشه، من پول زیادی ندارم.
نگران پولش نباش فرزندم، اسود نه تما است و نه مالندو. همه آرزوی او سعادت مردمانش است و بس. اگر از ادب دور نبود به خدا سوگند که من این کالاها را به رایگان بین همگان میبخشیدم.
به رایگان.
اما چه کنم که راضی نمیشوم کسی به چشم دریوزگان در این مردم بنگرد و روح بلندشان را با خنجر تحقیر خراشد. نه 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 نه، مردم صنعا همه چون خیشان اسود بلند مرتبند و شایسته بهترین. تو نیز فرزندم این جامعه کتان را به آسودگی برتن کن که اسود آن را فقط به نیم بها به تو خواهد بخشید.
نیم بها؟
ساکت نیست.
یعنی نیم بهایت چند می شود؟
تنها دو سکه نقره.
دو سکه نقره؟
سکه سر با
دو سکه زیاد است. من فقط یک سکه نقره دارم که باید با آن نان و خورش یک هفته مادر پیرم را مهیا کنم.
غمگین مباش فرزندم، من جامعه کهنه تو را به یک سکه میخرم تا بتوانی با پولش بهای جامعه نو را بپردازی. خوب است؟
جامعه کهنه